جعفری و سرخط آخرین خبرها. آقای جعفری
سپاسگزارم. با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. باراک اوباما بار دیگر تاکید کرد که نیروهای آمریکایی اعزامی به عراق ماموریت رزمی نخواهند داشت. در آستانه مذاکرات جامعه اتمی که قرار است از امروز بین ایران و شش قدرت جهانی در نیویورک آغاز شود، دیروز محمد جواد ظریف و کاترین اشتون دیداری 3 ساعته برگزار کردند. همه پرسی تاریخی استقلال اسکاتلند از ساعتی دیگر در این کشور آغاز می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی اقدامات گروه داعش را محکوم کرد و همزمان ائتلاف آمریکایی برای مقابله با این گروه را نیز زیر سوال برد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ساعتی پیش در سخنرانیش در شورای روابط خارجی آمریکا به شدت از ائتلاف آمریکایی علیه داعش انتقاد کرد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران اعلام کرد که حسن روحانی هفته آینده برای دومی سال پیاپی به مجمع عمومی سازمان ملل خواهد رفت. دادگاهی در پاریس پس از 11 سال پرونده اتهام علیه سازمان مجاهدین خلق را مختومه اعلام کرد. در ادامه کمبود ذخایر آبی در ایران، هیئت وزیران خواستار صرفه‌جویی جدی شهروندان ایران به ویژه شهروندان تهرانی شد. به گزارش خبرگزاری مهر، مخزن سد لار، یکی از 5 سد تأمین کننده آب شرب تهران، تقریبا روبه پایان است. روسیه از اقدام پارلمان اوکراین برای اعطای حق خودمختاری به 2 منطقه در شرق این کشور استقبال کرد. ماموران امنیتی در کوزوو 15 تن از امامان مساجد و شخصیت‌های مسلمان را به اتهام ارتباط با شبکه جذب نیرو برای داعش دستگیر کردند. و سرانجام این که نخست وزیر عراق خواستار گسترش دامنه حملات علیه گروه خلافت اسلامی به خاک سوریه شد.
درون آنها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
خب همونطور که در خبرها شنیدید، امروز روز اسکاتلنده، روزی که مردم اسکاتلند تصمیم خواهند گرفت که از بریتانیا جدا بشن یا با بریتانیا بمونن. برای اطلاع از آخرین خبرها در این باره به ادینبرا مرکز و محل پارلمان اسکاتلند میریم با اسقر رمضانپور که از این شهر برای رادیو فردا گزارش میکنه. آقای رمضانپور، چه خبر از آخرین نظرسنجی ها درباره همه پرسی امروز اسکاتلند؟
بنابر آخرین نظرسنجی ها نسبتی که گفته شده، البته اینجا نظرسنجی های مختلفی انجام شده، ولی اون چیزی که بیشتر در واقع به طور رسمی به اون استناد میشه از طرف رسانه های بریتانیا، این نظرسنجی هست که از میان کسانی که تصمیم گرفتن که رأی بدن، چیزی در حدود 48%، اندکی بیش از 48% رأی آری میدن به استقلال اسکاتلند و چیزی در حدود 51% رأی نه در واقع و میدن که به معنای ماندن در اتحادیه بریتانیاست. البته بر اساس نظرسنجی های مختلف بین 4-9% شرکت کنندگان، یعنی کسانی که ثبت نام کردن برای انتخابات، تصمیم نگرفتند. بنابراین میشه گفت که در واقع تعیین کننده این میزان 4-9% هست که تا روز آخرین نظرسنجی ها، یعنی روز پیش، نظر اونها در واقع اعلام نشده بود، یعنی تصمیم نگرفته بودند. و امشب در واقع هم در اسکاتلند هم در کل بریتانیا بحث‌ها بسیار زیاد بود که احتمالاً تأثیر خواهد گذاشت بر انتخاباتی که در اینجا ساعت 7 صبح به وقت محلی شروع میشه و در حدود 2600 حوزه رأی‌گیری در حدود 4,300,000 اسکاتلندی به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت.
و در این 2-3 ساعتی که باقی مونده به شروع همه پرسی، موافقین جدایی از بریتانیا تمرکز تبلیغاتیشون روی چه مسائلی بوده؟
شب گذشته آقای الکس سمن وزیر اول دولت اسکاتلند آخرین نطق تبلیغاتی خودش رو انجام داد در میان در واقع کمپین یس یا آری و گفت که این آخرین فرصت تقریبا هست در تمام عمر در واقع نسلی که امروز در اسکاتلند هستند که رای بدن و بهتره حالا که اسکاتلندی ها میتونن به طور صلح‌آمیز و به طور دموکراتیک و به سادگی با رای خودشون اختیار خودشون رو به دست بگیرن، بهتر هست که اون رو نسپارند به دوباره به دولت بریتانیا که او از اونها به عنوان سیاستمداران وستمینستر در واقع یاد میکنه و از اونها که هنوز تصمیم نگرفتن خواست که با تصمیمی که میگیرن در واقع به کسانی که خواهان استقلال اسکاتلند هستند کمک بکنند و گفتند که ما بهتری که دیگه اجازه ندیم که در مورد جزئیات اداره کردن سرزمینمون همچنان دیگران تصمیم بگیرن. و در رسانه‌های بریتانیایی بی بی سی و دیگر رسانه‌ها خبرهای پخش شد مبنی بر اینکه در واقع رهبران احزاب عمده حزب محافظه‌کار که حزب محاکم هست و حزب کارگر تأکید کردند که با توجه به اینکه دولت خواسته های در واقع مردم اسکاتلند رو پذیرفته در مورد دادن اختیارات بیشتر، بهتر است که در چارچوب اتحادیه بریتانیا بمونن و بیشتر بر این تأکید دارن که رفتن اسکاتلند و جدا شدن اسکاتلند ضربه جدی خواهد زد به اتحادیه بریتانیا و به منافع کل در واقع کسانی که در بریتانیا زندگی میکنند و همینطور نگرانی هایی در مناطق دیگری مثل ایرلند شمالی و ویلز هم ایجاد خواهد کرد که اونها هم به نوعی همین خواسته ها رو تکرار خواهند کند. برابرین اونها از این صحبت میکنند که باید مردم اسکاتلند رأی نه بدن تا در واقع بریتانیا رو نجات بدن از یک شکست یا فروپاشی بسیار نگران کننده.
و در این شب سرنوشت یک پارچگی بریتانیا و اسکاتلند در محافل خبری چه خبر بود؟
همه در واقع تمرکز بحث‌ها بیشتر روی جوانان هست و سعی می‌کنن که جوانان رو راضی بکنن دو طرف به این که در واقع رأی بدن، ولی بیشترین تأکید بر این هست که شرایط اقتصادی رو باید در نظر گرفت، یعنی در واقع مخالفان استقلال بر این تأکید میکنن و میگن که الان زمان مناسبی نیست، ولی همه در واقع اتفاق نظر دارن که این انتخابات چه با رأی آری به نتیجه برسه یعنی به استقلال منجر بشه و چه به نه، در هر حال تأثیرات تعیین کنندهی هم بر سرنوشت اسکاتلند خواهد داشت و هم در بر سرنوشت بریتانیا. معتقدند که حتی اگر رأی نه هم داده بشه معنای اون این هست که کل ساختار سیاسی بریتانیا نیازمند به یک بازنگری هست تا بار دیگه دچار چنین مشکلی نشه و همینطور اون در واقع امتیازاتی رو که دولت حاضر شده به اسکاتلند بده این خواسته رو در ایرلند شمالی و در ویلز هم ایجاد کرده که اونها هم خواستار در واقع چنین اختیاراتی هستن از جانب دولت. بنابراین هر نتیجه‌ای که این رفراندوم داشته باشه به نظر میاد که تغییرات جدی رو در کل ساختار سیاسی بریتانیا به جا خواهد گذاشت، ولی به نظر میرسه که مردم بریتانیا که تا چند هفته پیش خیلی منظورم مردم بقیه بریتانیا غیر از اسکاتلند هست که تا چند هفته پیش خیلی توجه نمی کردن به این رفراندوم، الان به شدت نگران هستند و بیشتر اونها در واقع از مردم اسکاتلند می خوان که با دادن رأی نه بمونن در بریتانیا و باعث فروپاشی سیستم سیاسی بریتانیا نشن، چون بلافاصله روز بعد نتایج اعلام خواهد شد و اگر کمپین آری پیروز بشه معناش این هست که از روز جمعه دیگه چیزی به نام بریتانیا وجود نخواهد داشت، برای اینکه دوباره باید در مورد تمام جزئیات این سیستم حکومتی تصمیم گیری بشه.
خب بعد از خبرها و تحلیل‌های سیاسی سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد فرهنگی در آلمان. آقای سرکوهی سلام، صبح بخیر.
سلام میکنم خدمت شما و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون و امیدوارم روز بسیار خوبی رو آغاز کنن.
آقای سرکویی، امروز ظاهراً کنفرانس جهانی سینمای زن در نیویورک هست، چه خبر از این کنفرانس جهانی سینمای زن؟
بله، این کنفرانس همونطور که گفتین در نیویورک برگزار میشه. این کنفرانس رو مؤسسه علوم انسانی دانشگاه استونی بروک برگزار میکنه که اخیراً یک پروژه بسیار به اصطلاح پر سر صدا و معتبری رو ارائه کرده به عنوان زنان و سینما با همکاری دانشگاه روم و فیلمسازان 11 کشور مختلف. اولین دوره این کنفرانس در سال گذشته در دانشگاه روم برگزار شد. حالا این دومین دوره است که در نیویورک برگزار میشه و در دوره‌های بعدی در کشورهای کانادا، ترکیه و آرژانتین برگزار خواهد شد. در این کنفرانس معمولاً چهره‌های بسیار شاخص و مشهور شرکت می‌کنن، سخنرانی می‌کنن، فیلم به نمایش در میاد و موضوع هم از عنوان کنفرانس مشخص هستش که سینمای زنان و مسائل زنان مورد بحث قرار میگیره. حالا امسال از ایران خوشبختانه 5 سینماگر زن در این کنفرانس حضور دارن و 2 فیلم به نمایش در میاد. خانم‌های نیکی کریمی، فرشته طاهرپور، نگار آذربایجانی، غزل شاکری و سمیه قاضی‌زاده در این کنفرانس حضور دارن. امروز که کنفرانس افتتاح میشه با نمایش فیلم آینه‌های روبرو از ایران افتتاح خواهد شد که نگار آذربایجانی کارگردانی کرده و فرشته طاهرپور اون رو تهیه کرده. این فیلم میدونیم که برای اولین بار موضوع دو جنسیتی رو در ایران مطرح میکنه که بسیار موضوع بکیر است. بعد از نمایش فیلم هم غزل شاکری بازیگر فیلم به این دو کارگردان و تهیه کننده اضافه میشه و جلسه پرسش و پاسخ برگزار خواهد شد. در روز پایانی این کنفرانس هم فیلم سوت پایان ساخته خانم نیکی کریمی به نمایش در میاد که در بعد از نمایش فیلم هم باز جلسه پرسش و پاسخ برگزار خواهد شد. خانم سمیه قاضی‌زاده هم یک سخنرانی خواهند کرد در این کنفرانس که با عنوان نقش سیاسی اجتماعی دو سینماگر زن ایران، یعنی رخشان بنی اعتماد و تهمینه میلانی، میشه گفت که امسال سهم ایران بسیار سهم درخشان و بالایی است.
آقای سرکویی، از حضور نمایندگان ایرانی در کنفرانس جهانی سینمای زن در نیویورک صحبت کردید. ظاهراً برعکسش هم یک گروه نمایش آمریکایی این روزها در تهران قرار هست روی صحنه بره. از تهران چه خبر؟
بله، این اتفاقاً رخداد یا رخداد متناسبی است که به تصادف رخ داده. یعنی امروز یک گروه آمریکایی یک نمایشی رو به صحنه خواهد برد در 15مین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران. می‌دونیم که این جشنواره از 22 اردیبهشت شهریور ماه شروع شده و تا 29 شهریور ماه ادامه پیدا خواهد کرد و خانم مرضیه برومند دبیر اون هست که سابقه درخشانی در نمایش عروسکی داره. در بخش‌های مسابقه نمایشنامه‌نویسی، نمایش صحنه‌ای و نمایش‌های فضای باز این جشنواره اجرا خواهد شد. حالا امروز یعنی روز پنجشنبه و جمعه یک گروه آمریکایی نمایش رو به صحنه خواهد بدن. این توضیح بدم که این در بخش بین الملل هست که 10 کشور یعنی هلند، ارمنستان، افغانستان، آلمان، اسپانیا، صربستان و چین نمایش‌های را اجرا خواهند کرد. گروه آمریکایی گروه بسیار معروفی است در زمینه تئاتر عروسکی با عنوان آو آدا که درو دیدر اونو کارگردانی میکنه. نمایش کارگردان این گروه هستش و نمایشی که به صحنه خواهد رفت در سالن اصلی تئاتر شهر خواهد بود.
آقای سرکویی، ظاهراً قرار است امروز نمایش دیگه‌ای هم در تهران به روی صحنه بره، گل ریزان صحنه خالی، که قرار صحنه رو هم پر بکنه.
بله، گل ریزان اصطلاحی است که می‌دونیم در گذشته وجود داشته در زورخانه‌ها که وقتی که می‌خواستن از یک پهلوان برای یک پهلوانی پول جمع بکنن اگر نیاز داشت یا از او استقبال بکنن از یک پیشکسوتی و اینو بهش می‌گفتن گل ریزان. حالا این سنت قدیمی ترکیب شده با تئاتر یعنی صحنه و حالا وقتی میگیم گلریزان صحنه خالی که البته امیدواریم صحنه پر بشه. به هر حال گلریزان صحنه خالی اسم یک نمایشی است که سجاد افشاریان نوشته و خودش هم کارگردانی خواهد کرد. امروز و فردا به صحنه خواهد رفت در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی. حالا در این حال قرار است که درآمد حاصل از این نمایشنامه‌خوانی برای هنرمندان مبتلا به سرطان مصرف بشه.
فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد فرهنگی در آلمان، ممنونم از همراهی مجدد شما با صبحانه با خبر.
من از شما متشکرم.
اما این روزها روزهای آخر تابستونه و بحث همیشگی کمبود آب و تقاضای دولت از مردم برای کمتر مصرف کردن آب. در همین ارتباط سخنگوی دولت محمد باقر نوبخت هم گفته 30 میلیارد تومان برای رفع این مشکل در تهران اختصاص پیدا کرده. بشنویم با هم گزارشی رو از همکارم مهتاب وحیدی راد در همین ارتباط.
بحران آب در ایران جدی و نیازمند اقدامات فوری است. این را اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید. او با تأکید بر لزوم مشارکت تمام شهروندان خواستار صرفه‌جویی در مصرف آب شده است. اسحاق جهانگیری روز سه‌شنبه در جلسه شورای عالی آب گفت هرچه زمان از دست برود وضعیت آب بدتر می شود. بنابراین موضوع آب باید به عنوان یک موضوع محوری مطرح باشد و به همین علت به اقدامات فوری در این زمینه نیازمندیم. حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایران هم که در این جلسه حضور داشت با اشاره به افت بارش و کاهش شدید منابع آب بر لزوم صرفه‌جویی تأکید کرد. او همچنین بحران منابع آبی زیرزمینی را بحرانی خاموش نامید و برداشت‌های غیر مجاز را عامل این بحران دانست. همزمان محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران از موافقت دولت با پرداخت 30 میلیارد تومان اعتبار به وزارت نیرو خبر داد تا برای انتقال و تأمین آب تهران هزینه شود. حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایران سه روز پیش از بحرانی شدن وضعیت آب در 12 کلان شهر خبر داده و گفته بود با توجه به کاهش شدید ذخیره آب سدهای لار و لطیان پس از اصفهان و کرمان تهران هم وارد وضعیت قرمز آبی می شود. حمید چیتچیان وزیر نیروی ایران میگوید ایران در شرایط طولانی خشکسالی قرار دارد و تنها راه مدیریت مصرف و صرفه‌جویی است. بنا به اعلام وزارت نیرو الگوی مصرف آب برای هر مشترک 20 متر مکعب در ماه است، در حالی که مسئولان وزارت نیرو میگویند میزان مصرف برخی از مشترکان 3 تا 10 برابر الگوی مصرف است. محمد پرورش مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران هفته پیش از قطع آب 3000 مشترک پرمصرف تهرانی خبر داد. مشترکانی که به گفته او یک ماه فرصت دارند تا الگوی مصرف خود را اصلاح کنند. او پیشتر هم اعلام کرده بود که ذخیره آب سدهای لار و لطیان به فصل پاییز نمی رسد و تنها راه صرفه‌جویی است. از سوی دیگر محمد حسین شریعت مدار مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی هفته پیش از کاهش سهم آب کشاورزی به نصف میزان از مهر ماه سال جاری خبر داد و تأکید کرد که مسئله خودکفایی در بخش کشاورزی نباید به قیمت نابود کردن منابع آبی کشور تمام شود. گری لوئیس نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران کاهش منابع آب را فاجعه زیست محیطی و عمده‌ترین چالش انسانی در ایران توصیف کرده که به گفته او خشکسالی‌های مستمر و شیوه‌های نامناسب آبیاری آن را تشدید می‌کند.
خب بعد از این گزارش مهتاب وحیدی راد دوباره برگردیم به شهرام رفیع‌زاده در کانادا برای بررسی دقیق‌تر صفحات داخلی روزنامه‌های امروز چاپ تهران. آقای رفیع‌زاده، روابط ایران و بریتانیا ظاهراً خیلی پررنگ هست این روزها در روزنامه‌های ایران و روزنامه آرمان هم ظاهراً به این موضوع پرداخته.
بله، امروز روزنامه آرمان دو یادداشت منتشر کرده. یکی از این یادداشت‌ها مبنی بر این هست که کمیته سفرهای خارجی مجلس شورای اسلامی در دوره‌ای که در چند هفته گذشته که مجلس تعطیل بوده تصویب کرده که هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی به زودی میتونه راهی انگلیس بشه. روزنامه آرمان اشاره کرده که گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس در میان نمایندگان انگلیس دعوت کرده بود از برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به این کشور سفر کنند، و حالا روزنامه آرمان این اقدام کمیته سفرهای خارجی مجلس رو یک گام مثبت برای بهبود روابط میان ایران و انگلستان توصیف کرده. آقای مهدی مطهرنیا کارشناس مسائل بین الملل هم در یادداشتی که در روزنامه آرمان منتشر کرده اشاره کرده که کشور انگلیس در دوره‌ای که میان ایران و آمریکا بحران هسته‌ای به اوج خودش رسیده بود، مذاکرات هسته‌ای و به بنبست رسیده بود، در واقع آقای مطهرنیا تاکید کرده که انگلیس سبب شد که بار دیگر این مذاکرات از سر گرفته بشه و پس از اون ماجرای حمله به سفارت انگلیس در تهران در آذر ماه سال 90 به نوشته ایشون منجر شد که اختلاف و قطع رابطه میان ایران و انگلیس رخ بده. حالا آقای مطهرنیا تاکید کرده که اقدام کمیته سفرهای خارجی مجلس شورای اسلامی میتونه فصل جدیدی در روابط تهران و لندن ایجاد کنه.
و این موضوع ترور بانکدار مرتبط با بابک زنجانی در مالزی چی هست که شرق به اون پرداخته؟
روزنامه شرق روز گذشته گفتگویی منتشر کرد بود با آقای علی شمس اردکانی که رئیس کمیته انرژی اتاق بازرگانی ایران هست و همچنین مشاور وزیر نفت. ایشون در گفتگوی خودش با روزنامه شرق اشاره کرده بود که یک بانکدار ایرانی الاصل که در مالزی شریک و طرف حساب آقای بابک زنجانی بوده در زمستان گذشته ترور شده. حالا به نوشته روزنامه شرق این خبر بازتاب وسیعی پیدا کرده. روزنامه شرق هم این موضوع رو گیری کرده و نوشته که این شخص کسی است به نام حسین نژادی که ایرانی بحرینی هست، یعنی تابعیت بحرین رو داشته اما ایرانی الاصل بوده و همون کسی است که در یک بانک در مالزی نگهداری میکرد از سرمایه آقای بابک زنجانی. یا به نوشته روزنامه شرق سرمایه ادعایی آقای بابک زنجانی که ایشون گفته بود که بخشی از پولهای من در این بانک هست و قرار بود بدهکاری خودش به وزارت نفت رو از این طریق تسویه بکنه. روزنامه شرق اشاره کرده که آقای حسین نژادی چندی پیش در زمستان گذشته در پارکینگ خانه خودش به قتل رسیده و البته دادگاهی در مالزی قاتل ایشون رو هم بازداشت کردن و محاکمه و محکوم به اعدام کردن.
و ظاهراً اینطور که روزنامه ایران نوشته این رفت و برگشت های کلامی بین دولت و انصار حزب الله این روزها تمامی نداره.
بله، روزنامه ایران امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره واکنش‌های میان انصار حزب الله و دولت و نوشته که حتی آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت هم روز گذشته وارد این جدال شده. به نوشته روزنامه ایران آقای نوبخت گفته که هر گونه بی‌احترامی به بانوان از سوی دولت 11 پذیرفتنی نیست، ضمن اینکه ایشون گفته که انصار حزب الله نباید وارد حرکات خیابانی بشه و اصلاً درباره امر معروف و نهی از منکر از خشونت نباید استفاده بشه. به ویژه آقای نوبخت اشاره کرده که در کشورهای همسایه از جمله در عراق گروه‌های تندروی مذهبی این روزها نام اسلام رو بد کردن و نباید در ایران شبیه سازی بشه این ماجرا. روزنامه ایران البته در گزارش خودش اشاره کرده که انصار حزب الله گروهی است که در دهه 70 فعالیت خودش رو آغاز کرده بود و متهم هست به اینکه در ماجرای کوی دانشگاه نقش داشته، در حمله به سینماها و آتش زدن چند کتاب فروشی هم در دهه 70 نقش داشته.
و یه مطلب جهان صنعت هم ظاهرا بی ارتباط با همین موضوع هم نیست.
بله، روزنامه جهان صنعت امروز گزارش تازه‌ای منتشر کرده درباره جزئیات لایحه کاهش ساعت کاری زنان که در ادارات دولتی شاغل هستند. روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که در بر اساس این مصوبه‌ای که دولت در تیر ماه سال جاری در واقع این لایحه رو تصویب کرده ولی هنوز به مجلس ارسال نشده، ساعت کاری زنانی که فرزند معلول دارند یا خودشون همسری دارن که دارای بیماری صعب العلاج هست، اینها میتونن 36 ساعت در هفته به جای 44 ساعت کار کنن اما حقوق کامل دریافت میکنن. نکته مهمی که روزنامه جهان صنعت به اون اشاره کرده این است که این لایحه در دولت آقای احمدی نژاد تصویب شده بود، منتها هدف اون زمان این بود که حضور زنان در ادارات کاهش پیدا بکنه. حالا روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که دولت 11 میگه که ما با اخراج و جابجایی زنان شاغل مخالفیم و این کار ممنوع است.
شهرام رفیع‌زاده از کانادا ممنون از همراهی با صبحانه با خبر.
سپاسگزارم.
و در اینجا میرسیم به بردیا افشین و موسیقی و همه پرسی اسکاتلند. چرا؟ چون همه پرسی امروز اسکاتلند موضوع موسیقی امروز هست که بردیا افشین به اون پرداخته.
سلام، امروز روزی تاریخی است برای مردمان اسکاتلند و اونها در همه پرسی شرکت میکنن که آینده کشورشون رو رقم میزنه. همه پرسی که تعیین میکنه آیا اسکاتلند کشوری مستقل خواهد بود یا همچنان بعد از 3 قرن عضوی است از اتحادیه پادشاهی بریتانیا و ایرلند شمالی. در ماهای اخیر موافقان و مخالفان استقلال اسکاتلند برابر هم سفارایی کردند و تبلیغات وسیع رو راه انداختند تا رای ها رو امروز به نفع خودشون جمع آوری کنند. در این بین چهره های مطرح موسیقی هم بودند که از جبهه های مخالف و یا موافق حمایت کردند، حمایت هایی که علنی شده. مثلا همین یک شنبه گروه‌های برجسته‌ای در حمایت از استقلال اسکاتلند در شهر ادینبرو در تالار آشر کنسرتی باشکوه را برگزار کردند، گروه‌های معروفی چون ماگوی و فرایتند رابیتس. و از طرف دیگه پیشتر هم چهره‌های برجسته و کهنه‌کار موسیقی بریتانیایی چون ستینگ، میک جگر، پول مکارتنی و دیوید بوی از مردم اسکاتلند خواسته بودند تا همچنان در کنار مردمان کشورهای انگلیس، ویلز و ایرلند شمالی در اتحادیه پادشاهی بریتانیا باقی بمانند. درسته هر اون چه که از صندوق‌های رای در بیاد آینده اسکاتلند رو رقم میزنه، اما در این واقعیت هیچ خللی به وجود نمیاره که این کشور کوچیک مهد چهره‌های بزرگی در موسیقی راک بوده. کشوری که تنها 5 میلیون نفر جمعیت داره، اما خواستگاه گروه‌ها و چهره‌های برجسته پرشماری بوده و به ویژه اینکه در دهه‌های اخیر از اسکاتلند گروه‌های بسیاری برخاستند که در عرصه موسیقی مستقل جهان بسیار تأثیرگذار بودند، روندی که حتما ادامه دار خواهد بود چه اسکاتلند مستقل باشه و چه عضوی از اتحادیه بریتانیا. اما من امروز گروه‌های مورد علاقه خودم رو از کشور اسکاتلند در این برنامه معرفی می‌کنم. این آهنگی است به اسم Take Me Out، آهنگی که 10 سال پیش منتشر شده، آهنگی از گروه فرانس فردیناند. این آهنگ اون زمان تونسته بود نه تنها در صدر جدول پرفروش‌های هفته موسیقی مستقل در بریتانیا قرار بگیره، که در جمع 10 تک آهنگ پرفروش هفته در بازارهای کلی چند کشور مهم چون کانادا و ایرلند هم قرار داشت. این آهنگی است از اولین آلبوم گروه فرانس فردیناند، گروهی مطرح که بیش از 1 دهه است فعاله، گروهی مستقل از شهر گلاسگو، پر جمعیت ترین شهر اسکاتلند. گروه فرانس فردیناند تا به حال 4 آلبوم منتشر کرده که اغلبشون با استقبال گرم منتقدین هنری روبرو بوده.
خب به لحظات پایانی بخش تصویری صبحانه با خبر میرسیم، اما شما همچنان در رادیو با ما بمونید. این آهنگی است به اسم Another Sunny Day یا یک روز آفتابی دیگه از گروه بل اند سباستیان، از 7th آلبوم گروه، آلبومی که 8 سال پیش منتشر شده و به جرئت میشه گفت موفق ترین اثر استودیویی گروه بل اند سباستیان بوده. گروه بل اند سباستیان هم گروهی است از شهر پرجمعیت گلاسگو و در حدود 2 دهه است که شکل گرفته، 8 آلبوم استودیویی منتشر کرده.
گروهیه که منتقدین هنری اون رو از برجسته ترین و تأثیرگذارترین چهره های موسیقی مستقل جهان در دو دهه اخیر به حساب میارن.
خب میرسیم به بخش سوم صبحانه با خبر، بخش رادیویی، و در ابتدای این بخش هم قبل از هر چیز سراغ خبرها خواهیم رفت از همکارم حسن جعفری. آقای جعفری
سپاسگزارم و با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی اقدامات گروه خلافت اسلامی را محکوم کرد و همزمان ائتلاف آمریکایی برای مقابله با این گروه را نیز زیر سوال برد. آقای روحانی در مصاحبه با شبکه NBC که بخشی از آن دیروز منتشر شد، در پاسخ به سوالی در مورد سربریده شدن روزنامه‌نگاران آمریکایی به دست داعش نیز گفت که مطابق دین اسلام کشتن یک بیگناه مساوی کشتن تمام انسان هاست. آقای روحانی با این حال ائتلافی را که آمریکا برای مقابله با این گروه تشکیل داده زیر سوال برد. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در سخنرانی که شب گذشته در شورای روابط خارجی آمریکا ایراد کرد، همین اتهامات را متوجه ائتلاف به رهبری آمریکا علیه داعش کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد نیروهای آمریکایی که به عراق اعزام شدند مأموریت رزمی نخواهند داشت. آقای اوباما که در مقر فرماندهی ستاد مشترک نظامی آمریکا سخن می گفت، همچنین خبر داد که بیش از 40 کشور اعلام آمادگی کردند که به ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی بپیوندند. در آستانه مذاکرات جامعه اتمی که قرار است از امروز بین ایران و 6 قدرت جهانی در نیویورک آغاز شود، دیروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده گروه 5+1 با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. مذاکرات جامعه هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی قرار است از امروز به طور رسمی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک آغاز شود. در واکنش به برگزاری این نشست، یووال شتاینیتس وزیر امور استراتژیک اسرائیل به اتحادیه اروپا هشدار داد که به گفته وی از رسیدن به توافق بد با ایران بپرهیزند. در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای وزیر امور استراتژیک اسرائیل گفت ما عمیقا نگران هستیم و حس می‌کنیم که مذاکرات در جهت غلطی پیش می‌رود. او در این باره توضیح بیشتری نداد. همه پرسی تاریخی اسکاتلند در مورد باقی ماندن یا جدا شدن از بریتانیا تا ساعتی دیگر در این کشور آغاز می شود. بنابر آخرین نظرسنجی ها شمار مخالفان جدایی اندکی بیش از موافقان بوده است. با این حال روز چهارشنبه کارزار تبلیغاتی از سوی هر دو گروه همچنان ادامه یافت. نتایج همه پرسی قرار است صبح فردا اعلام شود. و خبر دیگر این که قضات فرانسوی با سلب اتهام از 9 حامی سازمان مجاهدین خلق که نزدیک 11 سال پیش به زن دست داشتن در عملیات تروریستی و پولشویی بازداشت شده بودند، پرونده آنان را مختومه اعلام کرد. مریم رجوی از رهبران این سازمان حکم دادگاه را پیروزی عدالت و مقاومت بر سازش خواند. خانم رجوی خود یکی از بازداشت شدگان این پرونده بود که در همان هنگام تحت بازجویی قرار گرفت. و خبر دیگر این که شورای علمای عربستان سعودی، بالاترین نهاد مذهبی این کشور، مسلمانان را از پیوستن به گروه‌های جهادی برحذر داشت. شورای علمای عربستان سعودی روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای نظرات این گونه گروه‌ها را نظرات انحرافی خواند و خواستار تعقیب مبلغان پیوستن به این گروه‌ها شد. در این بیانیه آمده است تروریسم ربطی به جهاد در راه خدا ندارد و در اسلام جایی برای این گونه نظرات انحرافی نیست. آقای ویسی
متشکرم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر بر اراده دولت خود برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه تأکید کرد، ولی در این حال گفت نیروهای رزمی آمریکا را وارد صحنه پیکار در عراق و یا سایر نقاط خاورمیانه نخواهد کرد. آقای اوباما گفت وظیفه اصلی در مبارزه با داعش بر عهده نیروهای عراقی و مردم سوریه است. بیشتر بشنوید در همین ارتباط از همکارم نادر صدیقی.
پرسنل نظامی پایگاه فرماندهی مرکزی نیروهای رزمی آمریکا در تمپای فلوریدا ظهر روز چهارشنبه میزبان فرمانده کل نیروهای مسلح ایالات متحده باراک اوباما بود. حضور آقای اوباما در این پایگاه نظامی در واقع فرصت دیگری در تأکید بر اراده آمریکا در پیشبرد استراتژی مبارزه با گروهی بود که او از آن با عنوان اختصاری داعش یاد می‌کند. رئیس دولت آمریکا 2 روز را خارج از واشنگتن به سر برده و در این مدت به گفتگو با ژنرال‌های ارتش و رایزنی با دانشمندانی پرداخته که مأموریت مقابله با 2 تهدید عمده علیه امنیت ملی آمریکا را بر عهده دارند. 2 تهدیدی که هم می‌توانند هزینه‌های انسانی و هم بی‌ثباتی منطقه‌ای داشته باشند. یکی از این 2 تهدید گسترش بیماری واگیردار ابولا در آفریقاست و دیگری البته پیشروی گروه خلافت اسلامی در خاورمیانه.
In an uncertain world full of breathtaking change, the one constant is American leadership.
آقای اوباما گفت در جهان نامطمئن و متزلزل سرشار از دگرگونی‌های نفسگیر آنچه با ثبات است رهبری آمریکاست. او افزود در دنیایی که تکنولوژی توانایی‌هایی را در اختیار گروه جنایتکار کوچکی قرار می‌دهد که می‌تواند آسیب‌های وحشتناکی به بار آورد، این آمریکاست که از ظرفیت و اراده ایجاد یک بسیج جهانی برای مبارزه با تروریسم و از آن جمله گروه موصول به داعش برخوردار است. رئیس جمهوری آمریکا گفت همچنان که هفته پیش اعلام کرد سازمان‌های اطلاعاتی هنوز به توطئه‌های مشخصی از جانب تروریست‌ها علیه آمریکا پی نبردند، ولی رهبران این گروه تروریستی پیوسته آمریکا و متحدانش را تهدید کردند و همینک نیز مردمان عراق، سوریه و به طور کلی خاورمیانه و نیز پرسنل و سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و تأسیسات آمریکا را مورد تهدید قرار دادند و اگر اقدامات آنها مهار نشود می‌توانند به تهدیدی فزاینده برای آمریکا تبدیل شوند. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به عملیات هوایی اخیر علیه نیروهای گروه حکومت اسلامی در عراق بار دیگر اظهار داشت که در حرکت به سوی آینده استراتژی بی‌وقفه ضد تروریسم اجرا خواهد شد. آقای اوباما افسود تحقیر و نابودی داعش با اجرای استراتژی همه جانبه و پایدار ضد تروریسم ادامه خواهد یافت. او گفت تروریست‌ها چه در عراق و یا در سوریه آن چیزی را خواهند آموخت که رهبران القاعده اکنون به آن آگاه شدند. فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا تأکید کرد که هر کس این کشور را تهدید کند در هیچ جایی نقطه امنی نخواهد یافت.
This is not and will not be America's fight alone.
رئیس جمهوری ایالات متحده با این حال این گفته پیشین خود را تکرار کرد که پیکار فعلی تنها جنگ آمریکا نیست. آقای اوباما گفت نیروهای آمریکایی که در عراق مستقر شده اند هیچ گونه مأموریت جنگی ندارند و در جبهه ها تنها از نیروهای عراقی که برای کشور خود می جنگند پشتیبانی خواهند کرد. رئیس جمهوری آمریکا افسود که به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور نظامیان آمریکا را در یک نبرد دیگر در عراق درگیر نخواهد کرد. در سفر به مقر فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در تمپای فلوریدا، چک هیگل وزیر دفاع و خانم سوزان رایس مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری او را همراهی کردند. سخنان روز چهارشنبه آقای اوباما در واقع بازگویی عزم او بر اجرای استراتژی جدید ایالات متحده در نابودی گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه از طریق عملیات هوایی و پشتیبانی از ارتش عراق و نیروهای میانه‌رو مخالف حکومت بشار اسد تلقی می‌شود. آقای اوباما پس از 2 روز به واشنگتن باز می‌گردد تا روز پنجشنبه در کاخ سفید با پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین دیدار و گفتگو کند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
اما در ایران منصور حقیقت‌پور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز چهارشنبه از سفر حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران به عربستان سعودی انتقاد کرده و گفته هفته آینده کمیسیون امنیت ملی مجلس با دعوت از آقای امیرعبداللهیان دلایل این سفر را از وی خواهد پرسید. بشنویم جزئیات بیشتر را از گزارشی در همین ارتباط از رضا جمالی.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از سفر اخیر حسین امیرعبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه به عربستان سعودی انتقاد کرده است. منصور حقیقت‌پور نماینده اردبیل و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفت که با توجه به شرایط و جایگاه عربستان در منطقه این سفر ضرورتی نداشته است. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از سیاست‌های عربستان در منطقه گفت که دولت عربستان به همراه آمریکا در تولد گروه داعش نقش داشته و افسود اگر ضرورتی از سوی مقامات عربستانی احساس شده باید آنها به ایران سفر می کردند. اوایل شهریور ماه جاری حسین امیرعبداللهیان از معاونان وزارت خارجه ایران به عربستان سفر کرد و با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان دیدار و گفتگو کرد. یک روز بعد از این سفر برخی از رسانه‌های عربی و از جمله روزنامه السفیر چاپ لبنان مدعی شد که این مقام وزارت خارجه ایران بعد از گفتگو با مقامات عربستانی مستقیما به سوریه سفر کرده و نتایج گفتگوهای خود با مقامات عربستانی را با مقامات سوری در میان گذاشته است. خبری که از سوی وزارت خارجه ایران تایید و یا تکذیب نشد. مهرزاد بورجردی تحلیلگر مسائل خاورمیانه و استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز آمریکا درباره علت مخالفت اخیر کمیسیون امنیت ملی مجلس با سفر سیاسی مقامات ایران به عربستان سعودی معتقد است.
مخالفت کمیسیون امنیت ملی از سفر معاون وزیر خارجه رو باید در چارچوب اختلافات جناحی در حکومت ایران دید. به هر حال یه سری از اشخاصی که در اون کمیسیون هستن مثل آقای حقیقت‌پور که سابقه سپاه دارن و از نگاه خیلی محافظه‌کارانه به مسائل نگاه میکنن سوال ایجاد میکنن برای دولت آقای روحانی در اینکه باید ایران با عربستان صحبت بکنه با در نظر گرفتن بحرانایی که در منطقه هست. فکر میکنم جای هیچ شکی نباشه، عربستان شاید بشه گفت که از این لحاظ رقیب اصلی ایران هست در بسیاری از امور. بنابراین خیلی بهتر است که حالا که مشکل گروه حکومت اسلامی ایجاد شده ایران و عربستان بتونن رایزنی بکنن در رابطه با مسائل عراق، سوریه و غیره. به غیر از مسائل جنایی چه چیز دیگه ای هم که این انتقاد رو به اصطلاح به وجود آورده مسئله حیثیت ایران هست و اینی که ایران دعوت نشده به کنفرانس پاریس و در این ائتلاف جهانی هم بهش نقشی داده نشده میتونه این بحث رو باز بکنه که در نگاه بسیاری از دولت مردان ایران عربستان در این رابطه نقش داشته و اینم یه نوع به اصطلاح پاسخ یا دهنکجی مجلس ایران هست به عربستان و بالتبع به دولت آقای روحانی که خواسته برای بهبود رابطه با اونا قدم برداره.
روابط ایران و عربستان سعودی در چند سال گذشته بر سر مسائل منطقه‌ای و از جمله بحران سوریه، عراق، لبنان، بحرین و یمن به شدت به سردی گراییده است. سفر اخیر معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه ایران به عربستان سعودی نخستین سفر یک مقام ارشد وزارت خارجه ایران به عربستان پس از آغاز بحران سوریه در سال 2011 میلادی است. اوایل سال جاری نیز گفته شد که عربستان سعودی به طور رسمی از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای سفر به آن کشور دعوت رسمی کرده است، اما این سفر تاکنون علی‌رغم ابراز علاقه وزیر خارجه ایران به این سفر هنوز تحقق نیافته است.
رضا جمالی بود از احضار حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران به مجلس به دلیل سفر به عربستان.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اما شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر روز چهارشنبه در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران از ثبت نام نشدن شماری از پذیرفته شدگان کنکور امسال از جمله برخی از پذیرفته شدگان بهایی انتقاد کرده و از رئیس جمهور خواسته که نگذارد دانشجویان مستعد ایرانی از تحصیل باز بمانند. همکارم حسین قویمی در همین ارتباط گفتگوی داشته با شیرین عبادی در لندن و ابتدا از او انگیزه نوشتن این نامه و محتوای آن را پرسیده است. شیرین عبادی:
آقای روحانی هنگام مبارزات انتخاباتی عنوان میکردند که نشاط سیاسی دانشگاه ها ضامن بقای کشور و وعده میدادند که دانشجویان ستاره دار رو به تحصیل برگردونند و مانع از این بشوند که به بهانه های داشتن عقاید مذهبی و یا سیاسی افراد مانع از ادامه تحصیل افراد بشوند. با گذشتن بیش از یک سال میبینیم که هنوز تعدادی از بهترین نخبگان این کشور از ادامه تحصیل باز ماندند. اشاره من به آیین نامه است که ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دوره دکترا رو علاوه بر موفقیت در امتحانات ورودی موکول کرده است به احراز صلاحیت سیاسی و صلاحیت سیاسی رو وزارت اطلاعات بایستی احراز بکند و به همین دلیل کسانی که در امتحانات ورودی قبول میشوند استعلام میشه که آیا میتوانند ادامه تحصیل بدن یا خیر و این وزارت اطلاعات است که میبایستی اظهار نظر بکند و من شاهد هستم که تعدادی از افرادی که در کنکور ورودی کارشناسی ارشد و دکترا قبول شدند به دلیل مخالفت وزارت اطلاعات نتوانستند ادامه تحصیل بدن. همچنین یادآور میشوم هنوز تعدادی دانشجوی ستاره دار داریم که به دانشگاه برنگشتند و هنوز جوانان مذهبی، جوانان بهایی به خاطر اعتقادات مذهبی خودشون 35 سالی از تحصیل در دانشگاه محروم هستند.
خانم عبادی، شما همطور که اشاره کردین در این نامه به حسن روحانی نوشتین که در صورت اعمال فشار به قصد ناتوان کردن دولت در این زمینه این کارشکنی ها رو با افکار عمومی ایشون در میون بگذاره. آیا به نظر شما در ساختار جمهوری اسلامی چون این حرکتی امکان پذیر هست؟
باید امکان پذیر باشه. کسی که با وعده اصلاحات و تغییرات و با وعده اجرای قانون اساسی رأی از مردم گرفته باید موجبات اجرای وعده هاش و از همه مهمتر موجبات اجرای قانون اساسی که میگوید آزادی بیان رو فراهم بکنه.
خانم عبادی، شما در نامتون علاوه بر اشاره به اینکه دانشجویان بهایی پس از قبولی در کنکور نمیتوانند وارد دانشگاه بشن همچنین اشاره کردین که بیشترین فرار مغزها رو ایران در کشورهای کم توسعه داره بنابر آمار یونسکو. به تصور شما چرا دانشجویان ایرانی از کشور خارج میشن اصولا؟
مهمترین دلیل خروج دانشجویان نخبه از کشور این است که دولت نمیتواند اونها رو جذب مشاغل مفید و مرتبط با رشته تحصیلشون بکنه و میزان درآمدی و حقوقی که میده کافی برای یک زندگی عادی و ساده نیست و سوی دیگر نبود آزادی های فردی و اجتماعی دانشجویان رو سوق میده به سمت خارج از کشور. اضافه بکنید بر همه اینها و مهمتر از همه اینها محدودیت هایی که برای ادامه تحصیل هست، نحوه برخورد رژیم جمهوری اسلامی با برگزیدگان علمی درست نیست. از جمله من مایلم یادآوری کنم وضعیت امید کوکبی رو، دانشجوی نخبه فیزیک اتمی که الان در زندانه و در شرایط نامساعد جسمی مدت هاست که احتیاج رو درمان داره و جلوگیری میشه از درمان اون.
شیرین عبادی بود که در گفتگو با همکارم حسین قویمی از ثبت نام نشدن برخی از پذیرفته شدگان کنکور امسال از جمله برخی از پذیرفته شدگان بهایی خبر می‌داد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
این روزها در سوریه و عراق سخن از این است که گروه خلافت اسلامی یا داعش چند هزار عضو دارد و این افراد از کجا و چه کشورهایی به عراق و سوریه آمده اند. مهرداد قاسمفر گزارش می دهد.
تعداد نیروهایی که در عراق و سوریه با هم درگیرند چه میزان است و ملیت آنها چیست؟ نیروهای گروه خلافت اسلامی، پیشمرگان کرد، شبه نظامیان شیعه، مخالفان سنی بشار اسد، نیروهای رزمی و مشاوران خارجی و همه کسانی که در این دو کشور می‌جنگند، دستمایه گزارشی است که خبرگزاری فرانسه منتشر کرده است. بنا به این گزارش، عرب‌های سنی مذهب در سوریه علیه رژیم شیعه علوی می‌جنگند و در عراق علیه حکومت مرکزی. بنا به تخمین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، همه نیروهای گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق روی هم بین 20 تا 31500 نفرند. بر همین اساس 15000 نفر از نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش در سوریه خارجی اند که حدود 2000 تنشان از کشورهای غربی آمدند. بر اساس آمار دیگری از مرکز مطالعات افرادگرایی در لندن، جهادگرایان خارجی در سوریه از 74 کشور جهان و به خصوص کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا وارد خاک این کشور شدند. بیشترین نیروهای خارجی داعش 3000 تن از شهروندان تونس اند. رتبه دوم را شهروندان عربستان سعودی با 2500 تن تشکیل می‌دهند. مراکش، اردن، لبنان، روسیه و فرانسه در مراحل بعدی بیشترین دارندگان شهروند پیوسته به گروه خلافت اسلامی یا داعش‌اند. این در حالی است که در همین گزارش نیروهای ارتش عراق به همراه آمریکایی‌ها و نیروهای متفقش 271400 نفر اعلام شده است که بیش از 190 هزار تن آنان متعلق به ارتش عراق‌اند. نیروهای پیشمرگ کرد نیز که هم‌اکنون در خط مقدم علیه داعش می‌جنگند و از مناطق کردنشین عراق و سایر کشورها در شمال عراق گرد آمده‌اند در حدود 200 هزار نفر تخمین زده می‌شوند. این نیروها در ماه آگوست از سوی بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا سلاح دریافت کردند. آنگونه که رهبر منطقه خودمختار کردستان مسعود بارزانی می‌گوید ایران نخستین کشوری بوده است که برای کردها سلاح و تجهیزات ارسال کرده. خبرگزاری فرانسه در ادامه به نیروهای حاضر در سوریه پرداخته و ارتش بشار اسد را حدود 180 هزار نفر و نیروهای مخالف اسد شامل 15 هزار نفر ارتش آزاد را مجموعاً در حدود 100 هزار تن تخمین می‌زند.
گزارش مهرداد قاسمفر بود از نیروهای درگیر در عراق و سوریه. اما در تهران با وجود مخالفت صریح دولت حسن روحانی با تصمیم گروه انصار حزب الله برای ایجاد گشت سیار امر به معروف و نهی از منکر، این گروه روز چهارشنبه از آغاز مرحله دوم عضوگیری برای این گشت خبر داده است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
اطلاعیه تازه انصار حزب الله نشان می‌دهد که این گروه در تصمیمش برای ادامه فعالیت گشت‌های سیار معروف به امر به معروف و نهی از منکر مصمم است. آنها در بیانیه تازهشان گفتند این گشت‌ها از اول تیر ماه کارش را نه در تهران بلکه در کل کشور آغاز کرده، اما به دلیل آنچه خونساسازی توطئه منافقان خوانده شده از رسانه‌ای کردن آن خودداری کردند. انصار حزب الله در این بیانیه گفته بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر نیاز به اخذ مجوز ندارد و اعضای این گروه هم ضابط قضایی نیستند که نیاز به کسب اجازه از کسی داشته باشند. این بیانیه در واکنش به اظهارات مسئولان وزارت کشور دولت حسن روحانی صادر شده که گفته بودند گروه انصار حزب الله برای فعالیت‌های گشت‌های ارشادش باید از این وزارتخانه مجوز بگیرد. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه درباره تأکید دوباره انصار حزب الله بر ادامه فعالیت‌های گشت‌هایش چنین می‌گوید:
اصل مسئله و ریشه و انگیزه مسئله یه برخورد سیاسیه که هم یه مانور سیاسی در برابر دولت، این که در حوزه اجتماعی ما برخورد میکنیم و عقب نشینی نمیکنیم، و یه نوع مانور ارعاب هم هست برای پایگاه رأیی که به هر حال سبک زندگی متفاوتی داره و معمولا به نیروهایی که به هر حال قول اصلاحات میدن رأی میدن تو انتخابات.
در واکنش به بیانیه تازه انصار حزب الله، مسئولان وزارت کشور بر مواضع قبلیشان مبنی بر لزوم اخذ مجوز پافشاری کردند. روح الله جمعه‌ای رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور به خبرگزاری ایلنا گفته مسئولان این وزارتخانه همچنان هر گونه حرکت دست جمعی بدون مجوز حتی به بهانه امر به معروف و نهی از منکر را عین قانون شکنی می دانند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نیز پس از جلسه یه روز چهارشنبه هیئت دولت ایران با تاکید بر اینکه دولت هیچ اقدام به گفته او غیرقانونی و بدون مجوزی را تایید نمی کند گفته دولت مخالف این گونه اقدامات است و دستگاه‌های زیربط نیز باید در ارتباط با وظیفه‌شان با این مسئله برخورد کنند. آقای نوبخت همچنین به افرادی که به گفته او از سر دلسوزی می‌خواهند با پدیده بدحجابی برخورد کنند توصیه کرده که هر هنری دارند در ارتباط با مسائل فرهنگی بگذارند. علاوه بر مسئولان دولت حسن روحانی، علی لاریجانی رئیس مجلس و برخی نمایندگان اصولگرای مجلس ایران نیز پیش از این با فعالیت این گشت‌ها مخالفت کرده بودند. رضا علیجانی در پاسخ به این سوال که چطور با وجود این مخالفت‌ها انصار حزب الله به ادامه اقداماتش اصرار دارد چنین می‌گوید:
اینها مسئله اولی این هست که خیلی به قانون وفادار نیستن، چون یک گشتای ارشاد هم وجود داره که خب زیر نظر نیروی انتظامی و وزارت کشور هست و اینها در واقع دارن یه چیز موازی تولید میکنن. تازه اون بخش گشتای ارشاد هم یه امریست که به هر حال خلاف آزادی های مدنی هست، اما اینها به نظر میرسه یه بخشای از بسیج هستن و یه بخشای نیروهایی که زیر نظر قرارگاه عمار کار میکنن. اینها قبلا در دولت احمدی نژاد خوب ادغام بودن در دولت، حالا سعی میکنن که اون استقلال خودشون حفظ کنن و در واقع سرنخ مسئله دست خودشون باشه، اما هیچ تبعید قانونی ندارن.
روز یکشنبه گذشته عبدالمجید محتشم دبیر کل انصار حزب الله گفته بود که گشت‌های ارشادی این گروه از هفته آینده به گفته او به صورت تمام عیار و با حضور 3000 زن و 1000 مرد که از طریق پر کردن فرم جذب شدند آغاز می‌شود.
گزارش بابک غفوری آذر بود از ادامه کشمکش بین دولت حسن روحانی و گروه انصار حزب الله بر سر راه اندازی گشت سیار امر به معروف و نهی از منکر از سوی گروه انصار حزب الله. این گروه گفته است که گروه های امر به معروف و نهی از منکر ضابط قضایی نیستند و به همین دلیل نیاز به کسب اجازه از کسی ندارند، اما دولت میگوید این نوع کارها مجوز میخواهد. اما در آلمان یک افسر پیشین حکومت نازی‌ها از سوی دادستانی متهم شده که در قتل عام حداقل 300 هزار یهودی در اردوگاه مرگ آشویتس مشارکت داشته و تلاش کرده آثار و شواهد این جنایت بزرگ را بعدها از بین ببرد. گزارش شهرام میریان را بشنوید.
پس از گذشت نزدیک به 70 سال از آزادی اردوگاه مرگ آشویتس، سمبل و نماد هولوکاست و نسل‌کشی در جریان جنگ دوم جهانی، دادستانی شهر هانوفر آلمان از یک افسر پیشین دوران حکومت نازی‌ها اعلام جرم کرده است. این مرد 93 ساله به نام اسکار گرونینگ در سالهای آخر جنگ دوم جهانی به مدت 2 سال به عنوان یک افسر داوطلب مأمور خدمت در اردوگاه کار اجباری آشویتس در جنوب لهستان شد. بر پایه کیفرخواست دادستانی شهر هانوفر، این افسر پیشین رژیم ناسیونال سوسیالیست‌های آلمان مأموریت داشته چمدان‌ها و بار اساسیه اسرای یهودی پیشین و تازه وارد به آشویتس را از این اردوگاه مرگ دور سازد. به این ترتیب محو و نابود کردن آثار و شواهد برجای مانده از قتل عام‌های گسترده در اردوگاه آشویتس اولین مأموریت اسکار گرونینگ بوده. طبقه بندی اسیران یهودی به هنگام ورود به این اردوگاه مرگ به عنوان افراد ناتوان و از کار افتاده هم دیگر وظایف این متهم است. اسیرانی که برچسب ناتوانی بر آنها می‌خورد بلافاصله روانه اتاق‌های گاز می‌شدند. بر پایه کیفرخواست دادستانی شهر هانوفر آلمان، اسکار گرونینگ همچنین متهم است که پول نقد و اشیاء گرانبهای اسیران یهودی را نیز گردآوری و سپس راهی یک نهاد اقتصادی رژیم هیتلر می‌کرد. این دادستانی معتقد است 70 سال پیش در عرض کمتر از 2 ماه حداقل 137 قطار باری حدود 425 هزار اسیر یهودی تنها از مجارستان به اردوگاه مرگ آشویتس انتقال داده. که در این میان حداقل 300 هزار تن از آنها روانه اتاقهای گاز شدند. مشارکت در این قتل عام بزرگ در اردوگاه آشویتس از جمله اتهام‌ها علیه اسکار گرونینگ است. 75 سال پیش به دنبال حمله ناگهانی نیروهای آدولف هیتلر به لهستان و آغاز جنگ دوم جهانی، سنگ بنای بزرگترین اردوگاه مرگ به نام آشویتس در جنوب لهستان کار گذاشته شد. این مجموعه در برگیرنده 3 اردوگاه است که مجهز به اتاقهای گاز و کوره‌های آدمسوزی بود. در طول 6 سال جنگ دوم جهانی تنها در این اردوگاه مرگ نزدیک به 1.5 میلیون انسان که بیش از 90% یهودی و بقیه اسرای جنگی مخالفان رژیم هیتلر و کولی‌ها بودند به دست گماشتگان رژیم ناسیونال سوسیالیست‌های آلمان کشته شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش شهرام میریان به پایان این مجله صبحانه با خبر میرسیم. ما 24 ساعته و با آخرین اخبار از تحولات ایران و جهان با شما هستیم. شما هم با ما بمانید.